بزنم.
بله الان خوب
خواهش
شد.
میکنم، الان خوب
بله
شد. خب همونجور که گفتم در خصوص بحث جایگاه آب در کشاورزی ما خواستیم یه گفتگویی بگیریم. همونجور که خودتون در جریان هستین، الان ما با تنش‌های آبی و چالش آبی تو کشور روبرو هستیم که بخشیش برمیگرده به کشاورزی نادرستی که داریم و حالا اون کشت و برداشت نادرستی که داریم. بفرمایید با توجه به حالا به این شرایط، وضعیت منابع و کشاورزی در کشور چجوریه و اون حد مطلوب چیه که بعد بهش برسیم؟
بله عرض کنم که ما در ظرفیت کشورمون به خاطر اینکه در کمربند خشک کره زمین قرار داره مشکل آبی داریم و نوع کشاورزی که در ایران میشه متناسب با این ظرفیت آبی نیست. دو تا منبع آبی کشور ما در واقع کوه زاگرس و کوه البرز هست. با توجه به اینکه وابستگی این اکوسیستم های جنگلی به درخت در واقع و خاک کف این جنگل به شکلیست که باران وقتی میاد این جنگل ها باران رو جذب میکنن و سفره های آب زیرزمینی رو تشکیل میدن. الان مخاطراتی که ما منابع آب کشورمون این دوتا برج آب شیرین یعنی البرز و زاگرس هست جنگل تراشیه. یعنی وقتی که جنگل ها از زمین برداشته میشن یا جنگل تنک میشه خاک فرسایش پیدا میکنه، روان آب راه میافته با باران هایی که در جنگل میاد و این خاک وقتی فرسایش پیدا بکنه بستر سالم جنگل به تخریب روی میاره، یعنی روند تخریبی پیدا میکنه.
درست.
و این خاک هست که در واقع جاذبه آب هست، خاکی که پوشش جنگلی داره یا مرتعی داره. با کمال تأسف قسمت های جنگلی داره برداشت میشه به دلایل خاصی. حالا مثلا موارد زاگرس که بررسی شده، یکیش خود مسئله فقر هست، یکیش قاچاق چوب هست و خود فقر مناطقی است که مردم محلیش دسترسی به منابع مالی ندارن و خودشون از این منابع طبیعی برای جبران کمبودهاشون استفاده میکنن. بنابراین اولین مسئله توی مناطق اینه که از لحاظ اقتصادی توانمند بشن. منتها قاچاق چوب توسط عوامل بیرون از محیط صورت میگیره. یکی دیگه هم تولید زغال هست. این در مناطق مرکزی وقتی که میرین در داخل جنگل حتی چاهای زغال درست کردن و زغال تولید میکنن از این منابع. این روانابی که راه میفته نه تنها آب جذب نمیشه بلکه خاک سطح الارض بسیار ارزشمند رو، خاک سیاه قهوه‌ای جنگل رو در واقع میشوره و میبره و حتی پشت سدها نگه میداره و سدها رو زودتر پر میکنه. نکته بعد اینه که در برخی از جنگل ها اومدن و چشمه های جنگل رو بهره برداری میکنن و تولید آب معدنی میکنن. این چشمه ها حتی بعضی مناطق رو چاه میکنن و این رفتارها با جنگل در تمام استانداردهای زیست محیطی مردود هست، به خاطر اینکه جنگل باید منابع آب زیرزمینیش تأمین باشه که در مواقع خشکسالی از اون منابع ریشه های طولانی این درخت ها استفاده بکنن. نکته بعد اینه که در مناطق به خصوص زاگرس ما به خاطر همین خشکی و در واقع کاهش منابع آب زیرزمینی و چشمه ها میبینیم که بیماری های ثانویه‌ای مثل چارکول دیزیز که بیماری زغالی معروفه و در واقع یک عامل خشکی داره و عامل قارچ، که این قارچ بعد از عامل ثانوی است، بعد از خشک شدن محیط جنگل در واقع و چشمه ها و کم آب شدنش گیاه ضعیف میشه و این بهش حمله میکنه. در جنگل های شمال کشور هم ما بیماری در واقع آفتی است که نوعی پروانه است، متاسفانه شمشادهای شمال رو مورد تهدید قرار داده و مسئله جنگل تراشی هم ادامه داره. تبدیل کار برای اراضی جنگلی و مرتعی مسئله بعدی هست. نکته بعدی اینه که بخشی از مراتع رو به دیمزار تبدیل میکنن و برای این مسئله تنوع گیاهی دارویی و مرتعی رو که ذخایر ژنتیکی آینده است از بین میبرن به بهانه کشت گندم و جو. بنابراین وقتی که اینا تخریب میشه در فاصله که بخوان کشت بکنن، چون شخ در جهت شیب میزنن، راحت تره برای تراکتور تا عموده برشید شیب، لذا تمام این خاک سطحی با یک باران و یک باد شسته میشه یا فرسوده میشه. خاکی که هر سانتی مترش بین 700 تا 1000 سال طول میکشه به وجود بیاد، یعنی این خاک در واقع از دسترس ما خارج میشه و میلیاردها تن خاک رو ما از دست میدیم با میلیاردها دلار خاکی که اگر ارزش گذاری بشه بیش از قیمت درآمد صادرات نفت یک سال خواهد بود طبق محاسباتی که به طور تقریبی انجام گرفت. این مسئله. منتها نکته بعدی این است که با این شرایط باز ما حفر چاهای عمیق غیر مجاز داریم که اونها موتور تخلیه آبهای زیرزمینی هستند. آبهای زیرزمینی که امکان تغذیه پیدا کردن و باربر شدنشون خیلی کمه به خاطر احداث بندها و سدها در مناطق پرشیب و بالادست. نکته بعد این است که در همین مناطق دو تا برج آب شیرین، یعنی البرز و زاگرس، پروژه‌های آبخیزداری غیر علمی داره صورت میگیره که بیشتر سازه‌ای و مکانیکی است، در حالی که آبخیزداری باید بیولوژیکی باشه، یعنی با کشت گیاهان مناسب منطقه باشه، اونم مرتعی نه درختکاری. آبخیزداری به این معنا شده که میان بندهای بزرگ، سدهای کوچیک میسازن در ابعاد مختلف و آبی که باید بعد از جذب توی مرتع و جنگل سر و زیر بشه و سفره ها رو تغذیه بکنه، مخروط افکنه ها رو تغذیه بکنه، این آب رو جلوشو میبندن و تازه باز از اون جایی که بستن به مناطق بالاتر پمپاژ میکنن و این موجب میشه که نفوذ آب توی مناطق مرتع و جنگل باز کم بشه و سفره های آب زیرزمینی با مشکل مواجه بشن. ما معمولا مناطق بالا دست رو در تمام دنیا، جنگل و مرتعه، مناطق پایین دست به خاطر اینکه در طی میلیون ها سال خاک سطحی در هر مقیاسی شسته شده و رفته جمع شده در فلات پایین دست، آبرفت های پایین دست مناطق کشاورزی و باغداریه. ولی پروژه های آبخیزداری عکس این داره عمل میکنه، با استفاده از تکنولوژی آب رو بالا نگه میداره و درختکاری میکنه. درختکاری در جایی که بالا دسته، پرشیبه و خاک کم داره، این 30 سان تا 60-70 سان خاک داره، مناسب نیست به خاطر اینکه ریشه ها به سنگ میخوره. ولی خاک پایین دست یک آب رفته حاصل خیزه، در بعضی مناطق تا 9 متر ما خاک زراعی انباشته رو هم داریم، مناطق آب رفتی. بنابراین آسیب هایی که به آب داره میرسه نهایتاً جنگل تراشی، تخریب مراتع شخ در جهدشی و دیمزار درست کردن که این دیمزار هم یک سال بعد آیش بگذارن، تو اون یک سال دوباره خاک بی حفاظ هست، بی پوششه و فرسایش پیدا میکنه. بعد استفاده از آبهای و چشمه ها برای تولید آب معدنی، حفر معادن در جنگل ها و مناطقی که تخریب محیط زیست میزنه و طبیعتا منابع خاک رو در فاصله ای که مثلا مجوز داره یه معدن، تو بعضی موارد دیده شده 10 برابر زمین رو تخریب میکنن به عنوان ایجاد سازه های برای کارگرها و محل زندگیشون رو نمیدونم، مواردی که مربوطه به اون معدن هست، چیزهای اضافه پیش روی میکنن و تازه خود این خاک رو رها میکنن و هم آلودگی ایجاد میکنه، هم منابع آب و منابع خاک و منابع پوشش گیاهی تخریب میشه. منابع آب در یک کشور یک چیز جداگونه نیست، یعنی وابسته است به خاک و پوشش گیاهی. بنابراین هر اقدامی که روی خاک و پوشش گیاهی صورت بگیره و تخریب بشه مستقیم روی منابع آب اثر میذاره. پروژه های آب خیزداری باید بیولوژیکی، یعنی باید پوشش گیاهی و بیومکانیکی باشه نه مکانیکی. همچنین بایستی این نکته رعایت بشه که ما در کشورمون با توجه به اینکه منابع آب تجدیدپذیرمون محدود هست، اگر این منابع رو نتونیم درست استفاده بکنیم این منابع از بین میره و بعد مجبور میشیم آب رو از مناطق دیگه وارد کنیم. هر نوع انتقال آبی تجربه نشون داده که کمبود رو جبران نمی کنه، بلکه مصرف رو زیاد می کنه. یعنی مصارف جدیدی تعریف میشه و مجددا آب کم میاد. مجوزهایی داده میشه، پروژه های صنعتی تولید میشه برای آبی که از جای دیگه انتقال میدن، یعنی باز آب کم میاد. بهترین شیوه مدیریت آب در کشور از قدیم بوده، قنات بوده که در مناطق کوهستانی آب میومده و رسوب گذاری میکرده و این رسوب گذاری ها تشکیل آلووی آلفن یا مخلوط افکنی میداده با رسوب گذاری های دانه درشته بیشتر از 2 میلیمتر که این این دانه ها ذره ها که بهش میگن کانگلومورا، اینها مثل اسفنج فضاهای خالی بینش ایجاد میشده و آب رو در خودش ذخیره میکرده. پایین اینجا میومدن مادرچاه قنات رو حفر میکردن توی پایین اون آلوویالفن توی مناطق مرتفع، بعد در امتداد این چاهای عمودی یا میل میزدن که بتونه این آب سقلی بدون هیچ گونه انرژی منتقل شه توی مناطق پایین دست. بنابراین وقتی که ما جنگل رو خراب میکنیم و نفوذ پذیری آب از بین میره، آلوویالفن‌های ما هم که قبلا به وجود اومده، یعنی مخروطای افکنه، آبی توشون نمیره. قنات هم اینجوری خوش میشه، هم به خاطر حفر چاهای غیر مجاز، هم به خاطر تخریب مناطق بالادست. مخروط افکنه های ما هم آب توش نمیره و قنات ها باز اینجوری خوش میشه. این کل مطلب بود که من در فرصت کوتاه میتونستم خدمتتون بگم. فقط یه نکته دیگر هم بگم که آبیاری قطره‌ای یا تحت فشار و بارانی در بسیاری جهات مشکل ایجاد میکنه. مشکلش اینه که وقتی شما آبیاری تحت فشار رو ایجاد میکنی آب ذخیره میشه.
درست.
ولی با این آب ذخیره سفره آب زیرزمینی تغذیه نمیشه. سطح بیشتری میره زیر کشت. درست. یعنی باز دوباره آب کم میاد. و عیب دیگرش اینه که در آبیاری غرقابی درسته اتلاف آب یه مقدار داریم، تبخیر آب داریم، ولی آب نفوذ میکنه سفره های مقدار ترمیم میشه سهره، ولی تو آبیاری قطره ای نه، شما فقط آب رو تو سطح خاک میدید به نزدیک ریشه و مازاد آبی که ذخیره شده صرف توسعه کشت میشه، یعنی چیزی تو زمین نمیره. بنابراین در حال حاضر با شرایط ایران غیر از مواردی که عرض کردم، جنگل و مرتع و خاک باید حفظ بشه و کوره های آجرپزی خاک سطحی رو به خصوص در مناطق کبیری را مثل منباب مثال اصفهان وسطا مرکزی، اینا کوره ها خاک سطحی رو که قیمتیه 1000 سال طول میکشه یک سانتش، اینا رو برداشت میکنن تبدیل به آجر فشاری میکنن، در حالی که اینا امنیت غذایی کشور رو و خوراکی رو و ظرفیت تولید غذا رو از بین میبره. این آجر ها هم باید تولید نشه و به جای اون باز صنعت پسماند الان تحقیقاتی شده که به نوعی بلوک و آجر تولید میکنن با پسماند زباله ها تبدیلش میکنن و دیگه باید با این جایگزینی ما آجر تولید آجر رو از خاک ارزشمند زراعی کاهش بدیم.
درسته.
و آخرین حرفم اینه که با شرایط ایران ما باید به سمت کشت بدون خاک یا هایدروپونیک روی بیاریم و به طور کاملا صنعتی عین کشور هلند محصولات داخل گلخونه منتها پیشرفته بدون خاک تولید بکنیم و با استانداردهای جهانی بتونیم صادر بکنیم و معمولا 1/10 زمین برای مقدار مشابه محصول که در زمین تو خاک تولید میشه و 1/10 اون زمین تو خاک اون محصول رو 10 برابر تولید میشه.
بله.
آبش هم 95% تو سیستم هیدروپونیک بدون خاک ذخیره میشه. 95% آب میچرخه.
درسته. شما بخش زیادی از سوالای منو خودتون جواب دادین و حالا یه سوال میمونه. خودتون اشاره کردین که کشاورزها متاسفانه میان یه چاهای ایجاد میکنن و هر سال حالا دولت میاد یا افرادی که حالا متولی این امر هستن اونا رو مسدود میکنن. این چرخه ادامه داره. به نظرتون باید چیکار کنیم که یه تعاملی ایجاد بشه که هم اونا مثلا ایجاد نکنن و از این طرف هم منافع کشاورزها تامین بشه؟
مسدود شدن چاه ها رو میگین؟
بله.
چاه ها اونایی که غیر مجاز زده شده یکی از دلایلش اینه که رودخانه ها خشک شده.
درست.
یعنی وقتی که آب کافی از سده ها وارد رودخانه ها بشه کشاورزان نمیان چاه عمیق بزنن اضافه.
بله.
بنابراین ما باید مشکل آبای تجدید پذیر سطحی رو حل کنیم.
درسته.
یعنی باید تعداد سده ها یا دریچه کم بشه یا صدها دریچه هاش بیشتر باز بشه در مواقع لزوم برای کشاورزا و خود این صدها هم زمانی پر میشه که در واقع آبخیزداری بالا جلوی آبا نگرفته باشه.
بله.
یعنی یه صد اصل شما در پایین دارید ولی بالا پروژه آبخیزداری جلوی ورود آب رو به صد میگیرن، یعنی آب تو مسیر پمپاژ میشه تو بالا دست و مرتبه.
بله، خواهش میکنم. و یه سوال باقی میمونه، حالا چیزی که خیلی الان بحثش هست ایجاد گلخانه ها هستش. به نظرتون گلخانه ها چقدر تأثیر گذار هستش تو این ترشان؟
بحث کردم گلخانه های مدرنه بدون خاک، کشت بدون استفاده از خاک، هیدروپونیک بهش میگن.
بله.
این گلخانه های به نظر من یه راه حله برای مناطق خشک.
بله.
برای تولید خوراک، منتها به شرطی که از انرژی خورشیدی استفاده بکنن تو سقف گلخانه و سیستمش انرژی پایدار باشه، تولید گازهای گلخانه‌ای نکنه، با استفاده از سوخت فسیلی و خاکم که استفاده نمی‌کنن بسترهایی مثل پشم سنگ استفاده می‌کنن فقط به عنوان نگهداری ریشه و آب هم 95% صرفه‌جویی میشه.
درسته. بسیار ممنون و ممنون میشم خودتون رو به صورت کامل معرفی کنید.
خواهش میکنم. من دکتر سید احمد خاتون آبادی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان.
بله، خیلی ممنون، متشکرم.
اگر انجام شد این لینکش رو برام بفرستید.
حتما براتون میفرستم. با همین خطی که باهاتون تماس گرفتم واتساپ تلگرام داشتین؟
بله، اون خط 9334497
بله.
روی تلگرام و واتساپ هست.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم. خدافظ.
خدافظ.